أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دام فيها هب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرغ بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ غربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي بإثمك فتكون من أصحاب النار بذلك جزاء الظالمين. بني إسرائيل به همون معیار که از نعمتهای فراوانی برخوردار بودن به همون معیار به نسبت کفرانهای زیادی هم ورزیدن، در نتیجه به کیفرهای کم نظیر هم مبتلا شد. بعد از مشاهده همه معجزات موسی کلیم از طرف خدای سبحان به اونها فرمود این سرزمین مقدس برای شما مقدر شده است، منتها باید این امالقه و جبارها را بیرون کنید. وقتی وارد اون سرزمین بشوید پیروز خواهید شد، اونا مجبور می شوند که متواری می شوند. این گروه رفاه طلب به موسی کریم صریحا گفتن ما این امر را اطاعت نمی کنیم. این یک بار. دو نفر از مردان الهی خواه از همین بنی اسرائیل که من اهل کتاب امتون قائمه یا نه از همون مردم اون شهر که انعم الله علیهما جزء مردانی بودن که خدا به اونها نعمت عطا کرد، این دو نفر به این بنی اسرائیل گفتن شما اگر وارد دروازه بشوید اونا فرار میکنن، قدرت مقاومت ندارن، شما پیروز خواهید شد. پس راه آشنایی اینها از طریق مردمی هم تأمین شد، یعنی گذشته از اینکه از راه غیب موسی کریم سلام الله علیه به اینها خبر داد که شما پیروز خواهی شد، این سرزمین را خدا برای شما مقدر کرد، از راه های عادی و مردمی هم با خبر شدن، برای اینکه دو نفر بینا خبر دادن این را هم نپذیرفتن. اما چگونه نپذیرفتن؟ یک نپذیرفتنی که اون جسارت و دهنکجی را متوجه موسی کریم کردند. اصلا این دو نفر را قابل برای پاسخ ندانستند. هیچ حرف اینها را جواب ندادند. اینها مادامی که افراد عادی اونها را نصیحت می‌کردند، اینا به جای اینکه جواب مثبت به این افراد عادی بدن، حرف را بر پیغمبرشون برمی‌گردند. و حرف‌هایی که با پیغمبر در می‌گذارن نه تنها با خود پیغمبر گفتگو دارن و حرف پیغمبر را رد می‌کنن، از اونجا هم ترقی می‌کنن با خدا در می‌گذارن. خب چنین گروه استحقاق دارن که زور بد علیهم الذلت و المسکنه. این دو نفر را که قرآن کریم خداوند از اونها به عظمت یاد می‌برد این است که وقال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما. بالاخره این دو نفر جزء منعم علیهن. این دو نفر به اونها گفتن ادخلوا عليهم الباب. یه راه مردمی است و ارائه طریق هم است. اونها اصلا حرف این دو نفر را اعتنا نکردن به اینها جواب بدن، دوباره برگشتن به موسی کریم جسارت میکنن میگن ما نمیرویم، و حرف اونها را وقتی میخوان جواب بدن به موسی برمیگردن، حرف موسی کریم را که میخوان جواب بدن به موسی و خدا خطاب میکنن. بار دوم به موسی کریم گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. خب چنین گروه استحقاق دارن که خدا بفرماد کونوا قردة خاسئین، برای اینکه اون دو نفر جزء منعم علیهم بودن که انعم الله علیهما، شما را راهنمایی کردن، حالا یا در جمع شما بودن یا از اون ارض مقدس بودن. بالاخره سوال اینا جواب دارد دیگه. اینا با بی‌اعتنایی به این دو نفر برخورد کردن. دوباره برگشتن به موسی کریم گفتن که ما نمی رویم. اونگاه دارن موسی کریم را دستور میدن و خدای موسی کریم را هم دستور میدن. خب جسارت دیگه از این بالاتر که فرض نمیشود. دارن امریه صادر میکنن، میگن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. این خوی در اینها همیشه هست. وقتی خداوند به اینها دستور میدهد که در مسائل مالی به مستمندان کمک بکنید، میگن خب اگر کمک مستمند خوبه خود خدا بکنید دیگه، چرا ما بکنیم؟ وقتی دستور میرسد که شما باید با امالقه و جبارین بجنگید و اونها رو بیرون کنید از سرزمین مقدس، میگن خب اگر بیرون روندن مستکبر خوبه خود خدا بیرون برونه دیگه، ما چرا این کار بکنیم؟ در جریان مالی سوره مبارکه یاسین اون آیه معروفش شاهد خوبی است. آیه 47 سوره یاسین است: و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعموا من لو يشاء الله اطعمه. کافران هم ملحدانی که اون چنان فکر میکنن و هم یهودیایی که این چنین میاندیشن، میگن خب اگر کمک به مستمندان خوبه خود خدا بکند دیگه. اینها باید فقیر باشن. اگر فقر اینها مصلحت نیست، اینها باید به یک نوایی برسن، خب خود خدا این کارا بکنن. در جریان مبارزات سیاسی و نظامی هم همین حرف میزنن. وقتی موسی کریم از طرف خدا دستور میدهد که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، میگن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. خب با چنین گروهی موسی کریم سلام الله علیه روبروست. در اینجا موسی کریم هیچ راهی نداشت مگر اینکه با خدای خودش در میون بگذارد و نظر بخواهد. عرض کرد رب اینی لا املک الا نفسی و اخی، یعنی برادر من هم، لا املک الا نفسه، تفرق بیننا و بین القوم الفاسقین. این هم که فاسقن، بعضی از اینها آسیان، بعضی از اینها کافرن، چون کسی که سریحاً حرف پیغمبر خدا را رد میکند کافر است دیگر. و فیض با کفر هم سازگار است، برای اینکه در باره ابلیس علیه اللعنه آمده است که ففسق عن امر ربه. پس فیض بر کفر هم اطلاق میشود، به کافر هم فاسق خواهند گفت. منافات ندارد که در جمع اینها عده کافر باشند. ولی موسی کریم نفرین نکرد، گفت خدایا تکلیف ما رو روشن کن. و خداوند هم او را مأمور کرده بود که در بین اینها بماند. یه وقت است تا اون آخرین لحظه انسان میماند، وقتی میبیند اثر نمی کند از خدا راه حل طلب میکند، به دقیقت نفرین میکند. نظیر اون چه در نهج البلاغه از هست امیر سلام الله علیه است. در اواخر عمر وجود مبارک است امیر سلام الله علیه به خدا عرض کرد پروردگارا هم من از اینا خسته شدم، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو در عالم مشاهده و مکاشفه دید، حالا یا خواب بود یا حالت منامی، بالاخره پیغمبر صلی الله علیه وسلم را دید. عرض کرد من از امت شما این انحراف و اعوجاج و تمرد را زیاد دیدم، راه چیست، تکلیف چیست؟ فرمود او دعا علیهم، نفرین بکن. تو نهج البلاغه است که بعد از اون حالت وجود بارکست امیر به اذن پیغمبر صلی الله علیه و سلم نفرین کرد. عرض کرد خدایا من از اینها خسته شدم، مرا از اینها بگیر و کسی را بر اینها مسلط بکن که اونها از شرش در امان نباشن و اینها را از من بگیر و بهتر از اینها به من بده که من با بهشتیا محشور باشم. و همین دعا هم مستجاب شد. حضرت رحلت کرد و بعد مروانی ها و عموی ها و حجاج ثقفی ها و امثال ذالک بر اینها مسلط شد. این در حد نفرین است. اما موسی کریم سلام الله علیه ظاهرا اینجا نفرین نکرد، فقط عرض کرد خدای شما فصل خصومت کنید، من چه کنم؟ چون اگر بنای موسی کریم نفرین بود، دیگر وقتی عذاب نازل شد خدا به موسی کریم نمی فرمود که دیگه غمگین نباش، در حالی که اینجا دارد غمگین نباش، فرمود که ما مقدر کردیم که اینا 40 سال دنجا سرگردان باشن، برای تو غمگین نباش. معلوم میشد موسی کریم خواهان نفرین نبود. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، یعنی برادر من هم لا یملک الا نفسه، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. اونگاه خداوند فرمود قال فانها، یعنی این زمینی که فعلا در او هستن، اون سرزمین موعود یعنی ارض مقدسه، محرمتون علیهم 40 سنه. اون فانها یعنی اون زمینی که ما بر اونها مقدر کردیم 40 سال بر اونها حرام است. البته مال بنی اسرائیل بنا بود که برون، ولی مادامی که این شرایط را رعایت بکنن و چه در طی این 40 سال غالب اون تبهکاران رخت بر میبندن، یه نسل نوع سالمی پدید میآید و واجد شرط خواهد بود. فانها یعنی اون ارض مقدسه، محرمتون علیهم 40 سنه، که همین تحریم تکوینی است، نظیر به حرمنا علیه المراضع که بحثش قبلا گذشت. یتیهون فی الارض، این ارض غیر از اون ارض است، چون اگر همون ارض بود میفرمود یتیهون فیها، چون این ارض غیر از اون ارض است لذا اینجا اسم ظاهر آوردن، با اینکه اولی را ضمیر ذکر کردن. این ارض غیر از اون ارض مقدس است. اینا 40 سال تو این سرزمین سرگردانن. فلا تأس علی القوم الفاسقین، عصا یعنی حزن و اندوه، یعنی تو غمگین نباش. معلوم شود این خواست موسی کریم نبود، موسی نخواست نفرین بکند، چون اگر خودش نفرین بکرد در حقیقت از خدا عذاب میخواست، با آمدن عذاب ای باید خوشحال بشود که دعای او مستجاب شد، در حالی که ظاهر آیه این است که زمینه زمینه اندوه است و خدا میفرماید که شما غمگین نباشد. این جریان مطلب مهم این است که این تیه فی الارض یک معجزه است، برای اینکه هر چیزی که خلاف عادت و خرق عادت باشد میشه معجزه. یک مسافت معینی را انسان در یک زمان خاصی طی میکند، اگر خارق عادت باشد میشود معجزه. این خرق عادت گاهی در تندی است، گاهی در کندی. اگر خرق عادت در تندی باشد به نام تیول ارز نامید میشود که خودش معجزه است. اگر به کندی تبدیل بشود تیه فل ارز است، نظیر این آیه. در جریان سلیمان سلام الله علیه که فرمود قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبلا يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. به هر تقدیر رفتن و آوردن تخت از یمن به فلسطین به فاصله مثلا چندین فرسخ، 80 فرسخ در طرفة العين، این خرق عادت است، میشه معجزه. یک فاصله معینی را که باید انسان چند روز طی کند به چند لحظه یا به یک لحظه طی کند میشود خرق عادت و معجزه. و اگر چنون چه یک سرزمین معینی را که انسان میتواند چند روزه یا چند ساعت طی کند به 40 سال سرگردانی مبتلا بشود و بعد 40 سال فراغت پیدا کند، اینم بشه معجزه. اعجاز گاهی به سود است، گاهی به زیان. گاهی نظیر خسف زمین است که در باره قارون فرمود فخسف نابهی و به داره الارض. گاهی عصا را موسی کریم سلام الله علیه به سنگ میزد، 12 چشمه جوشان از این سنگ ترشح میکرد و میجوشید. خب این معجزه به سود بنی اسرائیل بود. گاهی هم یتیهون فی الارض است که عذاب است. اون چی که به سود نبوت و ایمان مؤمنان است و به زیان کفر و کافران هم معجزه است، نظیر سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام. بنابراین این تیه فی الارض می شود معجزه. مطلب بعدی آن است که چون این تیه فی الارض معجزه خود موسی کلیم است، برای او عذاب نیست. تا چه اندازه موسی کلیم، تا چند سال موسی کلیم سلام الله در بین اونها بود، قرآن تعرض نمی کند، ولی برای او عذاب نیست. نظیر این که حرقوه و بنصرو آلهتکم که در باره ابراهیم سلام الله علیه آمده است، اونها خواستن ابراهیم را بسوزنند ولی آتش برای او گلستان شد، یا نارو کنی بردن و سلامن علی ابراهیم. پس ممکن است یه چیزی به حسب ظاهر برای بعضی ها عذاب باشد و برای بعضی ها نعمت. همین تیه فی الارض برای موسی کلیم نعمت بود، چون معجزه‌ای بود از او علیه بنی اسرائیل و خود او معذب نبود، پس منافات ندارد که موسی کریم برای هدایت اینها و انجام در تکالیف الهی در بین اینها باشد و اونها معذب باشند و موسی کریم معذب نباشد. فلا تأس علی القوم الفاسقین هم ناظر به آن است که شما غمگین نباش، فعلا مقدر بر این است که اینها 40 سال عذاب ببینند. در همین جریان بنی اسرائیل که نقض عهد بود و ابتلای به خطر، خداوند به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید جریان فرزندان آدم را هم برای بندگان ما و امتان خودت شرح بده. همونطوری که جریان بنی اسرائیل شرح دادی، جریان فرزندان آدم هم شرح بده، چون این دوتا جریان و دوتا قصه یه هدف مشترکی داره تا اینا متعز بشه. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَم، بر همه عمی از مسلمین و غیر مسلمین، بر همه اونها جریان و خبر دو فرزند آدم سلام الله علیه را تلاوت بکن. تلاوت گاهی معنی خوندن است، یعنی روخونی، گاهی با تعلیم و اخبار همراه است. اینجا که فرمود وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَم، معلوم شاید منظور خوندن نیست، نظیر یتلو علیهم آیاتنا نیست، این خبر را تلاوت بکن، یعنی گزارش بده، یعنی علمهم، به این منظور. خب ظاهرا منظور از این فرزندان آدم فرزندان بلا واسطن، این فرزندان سلوی. بعضی خواستن بگویند منظور از این ابن آدم دوتا اسرائیلی هم، چون همه بشر را میشود گفت ابن آدم، به این مناسبت خدا این دوتا اسرائیلی را فرمود ابن ای آدم، و این خلاف ظاهر است. ظاهرش این است که فرزندان سلوی حضرت آدم هم، مگر اونجا که قرینه او را همراهی کند، مثل اینکه در تعبیرات عادی به افراد متعارف میگن ابن آدم، این معلوم است که ابن معل واسطه است. و اما اینجا که فرمود وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَم، ظاهرش فرزند بلا واسطه است. این نبأ را بالحق تلاوت بکن، یعنی اصل جریان حق است، تو هم که گزارش میدهی بالحق گزارش میدی. حالا این با چه برای مصاحبت باشد چه برای ملابسه، بر تقدیر هم این خبر در صحبت حق است و هم گزارش تو، هم اون خبر متلبسه به حق است و هم گزارش تو، هم حق خبری است هم حق مخبری، هم تو که مخبری صادقی و هم اون خبر صادق است، هم حق خبری هم حق مخبری. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اونگاه تفصیل اون نبأ این است، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، یعنی اون دو فرزند آدم سلام الله علیه قربانی کردن، با قربانی به خدا متقرب شدن. قربان کل ما یتقرب به العبد من المولا بهش میگن قربان. این که گفته شد از صلات و قربان و کل تقیین همین است، این ممکن است سرگردانی در زمین نباشد، در زمینه باشد، یه عده 40 سال سرگردان باشند در یه مطلبی، درباره یه فکری، درباره یک نظامی، یک نحوه ممکنه باشد. خب این که فرمود از قرب و قربانن، هر عملی که انسان با اون عمل به خدا نزدیک می شود او رو میگن قربان. و مشابه این تعبیر که درباره نماز آمده است، درباره زکات هم آمده است، اختصاصی به اضحیه و قربانی روزه منا ندارد، هر عملی که انسان قربتا الله انجام میدهد او قربانی است. این دو نفر قربانی کردند. حالا چجور شد قربانی کردن؟ قصه ای که در این زمینه هست آمیخته با بعضی از افسانه های اسرائیلی هم هست. حالا گفتن آدم سلام الله علیه که فرزندان متنوعی داشت، از مادرشون یعنی حضرت حوا سلام الله علیها در هر شکمی یک پسر و یک دختر مثلا به دنیا می آمد. قابیل با دخترشون یه وقتی به دنیا آمدن، قابیل با خواهرش یه بار به دنیا آمدن، حابیل با خواهرش یه بار به دنیا آمدن. بنابر این که در اون ازدواج‌های اولی در اون شریعت مثلا چنین چیزی جایز باشد، قابیل خواست با خواهر حابیل و حابیل خواست با خواهر قابیل ازدواج بکنه و قابیل موافق نبود و حابیل موافق بود، و امر را به دستور آدم سلام الله علیه به قربانی کردن واگذار کردن که حق با کیست در این مسئله. هر دو قربانی کرد، در منتها قربانی حابیل پذیرفته شد و قربانی قابیل قبول نشد. اصل این قصه نه یک حدیث معتبری است نه متواتر است. به عنوان مرسل از وجود مبارک امام باقر بعضی از اینها نقل شده است، اما خب مرسل است. این است که نه به عنوان حدیث شخصی معتبری هست نه به عنوان متواتر، نقشی هم ندارد که حالا چی جور شد اینا قربانی کردن، چون قرآن کتاب قصه نیست، نور است. شما مثلا میبینید اصلا بانک جریان موسی کریم بیش از 100 بار در قرآن کریم آمده است، اون چه که به جریان قصه برمیگردد، به جریان تاریخ برمیگردد، اصلا در قرآن نیست. در چه قرنی بود، در چه سالی بود، در چه ماهی بود، در چه هفته و روزی بود، اینا اصلا تو قرآن که جنبای قصه و تاریخی دارد. یا اون قوم در چه سالی قبل از میلاد زندگی میکردن، اینا نیست، چون اینا نقشی ندارد. عمده که اون قصه را زیبا میکند و احسن القصص خواهد بود، همون معارف و معانی است که در متن این داستان ها نهفته است. لذا قرآن اون جنبه های تاریخی که سودمند نیست و آثاری هم بر اونها مترتب نیست، اونا را یاد نمی کند، فقط اون معارف اصیل را متذکر می شود. فرمود این دو نفر قربانی کردن، فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الآخر، قربانی یکی قبول شد و قربانی دیگری قبول نشد. اون که قربانیش قبول نشد در اثر حسادت و کسی که قربانیش قبول شد گرچه برادر او بود گفت لاقتلن نکه، من تو را میکشم بر اثر حسادت. این محسود یعنی این برادری که قربانی او قبول شد و مورد حسد بود و تهدید شد به قتل، دو تا حرف زد. یکی این که قال انما یتقبل الله من المتقین، دوم این که سوگند یاد کرد و این بسط الیه یدک لتقتلنی ما انا بواسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین. حرف اولش این است که شما این مشکل رو در خودتون با جستجو کنید که چرا عملتون قبول نشد، چون بی تقوا بودید عملتون قبول نشد و عملتون چون عمل بی تقوایی بود قبول نشد. گرچه این سخن فرزند آدم است که او گفت انما یتقبل الله من المتقین، ولی قرآن کریم این را ابطال نکرده است. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید مطلبی را که قرآن نقل کرد و ابطال نکرد اون را امضا میکند، چون قرآن یک کتابی نیست که مجمع اقوال باشد که فلان کس چی گفت و دیگری چه جواب داد، بلکه به عنوان قول فصل است. انه لقول فصل و ما هو بالحصل، هم حرف جدی است و هم فصل الخطاب بال اوست. بنابراین آرا و اقوالی را که قرآن نقل میکند با داوری همراه است. اگر یه مطلبی را قرآن نقل کرد و او را ابطال نکرد، یعنی امضا شده است. این سخن انما یتقبل الله من المتقین کلامی است حق، و این انما مفید حصر است و شرط صحت عمل تقوای خود عمل است و شرط کمال قبول تقوای عامل است. بیان این دو تا مسئله این است که اگر در متن عمل تقوا نبود، این فاقد شرط صحت است، چنین عملی را خدا اصلا قبول نمی کند. اگر در متن عمل تقوا بود ولی عامل آدم با تقوایی نبود، این عمل مسلماً مقبول هست ولی قبول کامل را ندارد. اینجا شرط کمال مفقود است. در فرع اول که شرط صحت مفقود است، برای این است که اگر عمل با تقوا نبود، یعنی خود عمل لله نبود، عمل ریایی بود، عمل برای سمعه بود، عمل فریب بود، خود این عمل معصیت بود، خب این رو یقینا خدا قبول نمی کنه. تقوا تو متن عمل شرط صحتی اون عمل است. یه وقت است نه، یک کسی است مسلمان و فاسق، یک کار خیری هم کرده، و اون کار خیر هم برای رضای خدا کرده، خودش هم آدم متقی نیست به دلیل اینکه عادل نیست، در جای دیگر گناه کرده و بعدن هم گناه میکند، اما این عمل را لله انجام داد، این نماز را لله خوند بدون ریا، این نمازش یقینا مقبول است، منتها قبول کامل نیست. پس اگر تقوا تو متن عمل ملحوظ باشد شرط صحت است، و اگر این شرط صحت را عمل دارا بود، یعنی متن عمل عملی بود لله، لکن اون عامل آدم با تقوایی نیست و عادل نیست، بلکه قبلا معصیت کرده بعدن هم گناه میکند، این عملش مقبول هست منتها به قبول کمال نمیرسد، اینجا شرط کمال را فاقد است. پس این که فرمود انما یتقبل الله من المتقین، یعنی عمل متقی در اون عمل را، یعنی تقوایی در خصوص عمل داشته باشد، این شرط صحت است، خدا قبول میکند، وگرنه قبول نمیکند، ولی در خارج از اون عمل این شرط کمال است. البته درجات بهتری میدهد، برای اینکه یک عادل که نماز میخواند با یک فاسق که نماز میخواند، نماز هر دو مقبول است، در صورتی که شرایط صحت و اجزا و امثال زاره که داشته باشد. ولی اون درجه‌ای که خداوند به نمازگزار عادل میدهد بالاتر از اون ثوابی است که به نمازگزار فاسق میدهد. یعنی در متن عمل تقوا نبود، اون عمل را خدا قبول نمیکند. چنگی در سوره مبارکه توبه فرمود سر این که خداوند انفاق منافق و امثال منافق را قبول نمی کند برای اینکه تو این متن عمل ریاست. آیه 53 و 54 قل انفقوا تو ان او کرها لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا ولا ینفقون الا وهم کارهون. خب اینا تو متن عمل تقوا را رعایت نمی کنن، یا ریاس یا فریب است یا سمعه است بماننده. ولی اگه کسی در متن عمل تقوا را رعایت کرد، یعنی واجد شرایط بود، واجد اجزا بود، لله هم انجام داد، ولی در خارج عمل یا آدم با تقوایی نیست، عملش مقبول هست ولی به مرحله کمال نمی رسد. در اینجا هم ذات اقدس الهی سخن این فرزند آدم سلام الله علیه که قربانی او قبول شد این رو رد نکرد، انما یتقبل الله من المتقین مورد قبول خداست. حرف دوم این حابیل آن است که لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. سوگند یاد کرد که این لام قسم است، قسم یاد کرد که تو اگر قصد برادر کشی داری من قصد برادر کشی ندارم، تو اگر دست دراز کردی که مرا بکشی من دست دراز نمی کنم تو را بکشم. معناش این است که من آدم کش نیستم، نه من مدافع نیستم، نه اینکه من همچنین وام نیستم تو آنها بکشی تا اشکال بشه به اینکه دفاع واجب است. حابیل نگفت به اینکه تو اگر خواستی من را بکشی من دفاع نمی کنم، گفت تو اگر چنین کار بدی بخوا بکنی من اهل این کار نیستم، من آدم کش نیستم، نه اینکه من مدافع نیستم. لذا قابیل گفتن حابیل را با فریب کشت، غافلگیر کرد کشت، نه اینکه حابیل یه آدم ستم پذیر باشد، آدم ستم پذیر که متقی نیست. حرف حابیل این نیست که تو اگر خواستی من رو بکشی من همطور نگاه میکنم. خب چنین آدمی که با تقوا نیست، چون دفاعی از خود واجب است، کسی که واجب را انجام نمیدهد که متقی نیست. معناش این است که تو اگر برادر کشی من نیستم، این کار کار بد است، و اگر تو با تقوا بودی خدا قربانی تو را هم قبول میکرد. خب این بر اساس همون فالهمها فجورها و تقواها، این فرزند آدم بر اساس اون فطرت صحیح در سخن میگوید. این یکی در همون انسانهای اولی بر اساس قد افلح من زکاها را کرد، و قابیل در همون اوائل بر اساس وقت خامن دستاها تیه طریق کرد. هر دو بر اساس فالهمها فجورها و تقواها با خبر بودند. خب اگر با خبر نبودن که حابیل به قابیل نمیتوانست بگوید انما یتقبل الله من المتقین. او تقوا را هم روی فطرت فهمید، هم روی تعلیمات پدرش آدم سلام الله علیه. لذا حابیل برای او استدلال کرد که انما یتقبل الله من المتقین. و خود هابیل بر اساس قد افلح من زکاها مشک کرد، هم در قربانی کردن هم در پرهیز از آدم کشی. قابیل بر اساس قد خاو من دستاها حرکت کرد، هم در بد قربانی کردن هم در حسادت برزیدن و اقدام برادر کشی کردن. لذا او هم حرف مستدل زد، نه حرف مظلومانه و منظلمانه و ستم پذیرانه. لئن بسط الیه یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدیه الیک لاقتلک، نه این که ما انا بباسط یدیه لان ادفع عنک، این طور نیست. خب چرا؟ اینی اخاف الله رب العالمین، دفاع که با خوف از خدا منافات ندارد که، آدم کشی منافات دارد. تعلیل خود هابیل هم نشون میدهد که او نمیخواهد بگوید من دفاع نمی کنم، میخواهد بگوید من مانند تو اقدام برادر کشی نمی کنم. ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، چرا؟ چون اینی اخاف الله رب العالمین، و این خوف هم باعث شد که من قربانی سالم تحویل بدم به مقبول حق بشود و هم دست به چنین کاری نزنم. والحمد لله رب العالمین.